قسمت دوم.
ما این خطبه شریف حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که در منا ایراد کرده اند از تاریخ یعقوبی آوردیم، زیرا که تمام خطبه در این کتاب آمده است و در سایر کتب همین خطبه لیکن به طور تفریق و قطعه قطعه ذکر شده و هر قطعه از آن توسط بعضی از روات روایت شده است. همچنان که در تعلیقه به نام بعضی از کتب که فقرات آن را به طور جداگانه آورده اند اشاره کردیم. این خطبه بسیار بلیغ و رسا حاوی مطالب مهمه و قوانین عظیم سیاسی و اجتماعی و دستورات اخلاقی و فقهی است و حقا می توان مانند آیات قرآن حکیم از نقطه نظر متانت و رسانت و استحکام بدان توسل جوست. و چه نیکو بود برای آن شرحی مفصل نوشته می شد و مطالب و فقرات آن را با آیات قرآن و سایر روایات و اصول مسلمه سنت نبویه و منهاج آل طاهرین از سلاله آن حضرت تطبیق و معارف محتویه آن را مکشوف می نمود. ولیکن اینک ما برای روشن شدن یک فقره از فقرات آن که شاید نیاز به شرح و توضیح بیشتری دارد به قدر وسع اقدام می کنیم و از خداوند منان توفیق می طلبیم. و علیه توکلت و الیه انیب. و آن فقره این است: یا ایها الناس انما النسیء زیاده فی الکفر، تا آخر جملاتی که در این باره آن حضرت بیان فرمود. بیان آن حضرت در اینجا شرح و توضیحی است که در دو آیه از قرآن وارد شده است: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه واعلموا ان الله مع المتقین انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین. آیه 36 و 37 سوره توبه. به درستی که تعداد ماه‌ها در نزد خداوند در آن وقتی که آسمان‌ها و زمین را آفرید 12 ماه است، که از این ماه‌ها 4 تایش ماه‌های محترم هستند. آن است آیین استوار و پاورجا. پس در این ماه‌های محترم بر خودتان ستم روا مدارید و با همه مشرکان جنگ و کارزار کنید، همچنان که ایشان با همه شما جنگ و کارزار نمودند. و بدانید که حقا خداوند با پرهیزکاران است. این است و جز این نیست که تأخیر انداختن تکالیف و وظایف وارده در ماه‌ها به ماه‌های دیگر موجب زیادی کفر است، که بدین وسیله کسانی که کافر شده اند گمراه می شوند. این کافران در یک سال ماه حرام را حلال می کنند و در یک سال ماه حرام را حرام می شمارند، تا بدین جهت فقط با تعداد ماه‌هایی را که خداوند حرام فرموده است موافقت کنند و به نتیجه آن ماهی را که خدا محترم شمرده است حلال می کنند و حرمت آن را نادیده می گیرند. بدی و زشتی کردار آنان برایشان زینت داده شده است و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با استناد و استشهاد به این آیه تأخیر و نسیء ماه‌ها را حرام شمردند و روشن نمودند که باید اعمال و رفتار هر ماهی را در همان ماه انجام داد. نسیء مصدر است، مثل نذیر و نکیر، از ماده نسع الشیء ینسعه نسعا و منسعة و نسیعا اذا اخره تأخیرا،
یعنی آن چیز را به تأخیر انداخت.
شیخ تبرسی گوید طائفه عرب ماه‌های چهارگانه رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم را بنابر تمسک به ملت و آیین حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام محترم می شمردند و جنگ و قتال را در آنها حرام می دانستند و چون مردان کارزار و مخاصمه بودند صبر کردن 3 ماه متوالی ذوالقعده و ذوالحجه و محرم برای آنان سخت بود که به هیچ وجه به جنگ و غارت دست نزنند فلهازا حرمت ماه محرم را به ماه صفر تأخیر می انداختند و به جای محرم ماه صفر را ماه حرام می شمردند و ماه محرم را حلال می کردند و مدتی بر این نهج که می خواستند درنگ می کردند سپس حرمت را دوباره به محرم بر می گرداندند و این عمل تأخیر را نیز در ماه ذوالحجه انجام می دادند و حکم بدان می نمودند. فراء گوید آن کسی که متعهد و مسئول نسیع بود مردی بود از طائفه کنانه که به او نعیم ابن ثعلبه می گفتند و در حج رئیس موسم بود و می گفت من آن کسی هستم که هیچگاه مورد عیبگویی مردم واقع نمی شوم و در نیل به مقصود پیوسته مزفر و منصورم و حکمی را که می کنم هیچ وقت برگردانده نمی شود. مردم در موسم در پاسخ او می گفتند آری راست می گویی. اینک یک ماه را برای ما تأخیر انداز. حرمت ماه محرم را بردار و به ماه صفر انداز. و محرم را برای ما حلال کن. او نیز این کار را می کرد. و در هنگامی که اسلام آمد، آن شخص مسئول این کار جنادت ابن عوف ابن امیه کنانی بود. و ابن عباس گوید اولین کسی که این عمل نسیع و تأخیر اندازی را در بین عرب دائر کرد عمرو بن لحی بن قمعت بن خندف بود. و اما ابو مسلم بن اسلم می گوید مردی از بنی کنانه بود که او را قلمس می گفتند. او می گفت من محرم را در این سال تأخیر انداختم پس در این سال 2 ماه سفر داریم. و چون سال آینده می شد می گفت ما حرمت ماه محرم سال قبل را اینک قضا می کنیم و این 2 ماه را هر 2 را ماه محرم قرار می دهیم. و شاعر کنانی در این باره گفته است و من ناناس و شهر القلمس و قلمس که مقام تأخیر اندازی ماه ها را دارد از طایفه ماست. و کمیت شاعر گوید و نحن الناسعون على معد شهور الحل نجعلها حراما. ما کسانی هستیم که بر قبیله معد حکم به تأخیر می کنیم و ماهای حلال را حرام می گردانیم. و مجاهد گوید مشرکان در هر ماهی 2 سال حج می گذاردند. یعنی در ذوالحجه 2 سال پی در پی حج می کردند و سپس در ماه محرم 2 سال حج می کردند و سپس در ماه صفر 2 سال حج می گذاردند و همچنین به همین ترتیب در ماه‌های دیگر. در هر یک از آنها 2 سال حج می گذاردند تا اینکه آن حجی که در سال قبل از حجة الوداع انجام داده شد در ماه ذوالقعده بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در سال بعد که حجة الوداع بود حج گذاردند با ماه ذوالحجه موافق شد و بر این اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه خود فرمود الا و ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعده و ذو الحجه والمحرم و رجب و مذر الذی بین جمادا و شعبان. آگاه باشید که اینک زمان در گردش خود به همان هیئت و کیفیتی برگشته است که خداوند در وقت خلقت آسمانها و زمین آن را بدان کیفیت آفرید. سال 12 ماه است و 4 تا از آنها ماه‌های حرام است
سه تا پشت سر هم ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب مضر که بین ماه جمادا و ماه شعبان است. در این عبارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواسته است بفهماند که ماه‌های حرام اینک به مواضع حقیقی و اصلی خود بازگشته است و انجام مراسم حج به ماه ذوالحجه بازگردیده است و نسیع و تأخیر در این حج باطل شده است. و در تفسیر ابو سعود بعد از بیان ماه‌های حرام و بیان خطبه رسول خدا در حجة الوداع که ان الزمان قد استدار که هیئته یوم خلق السماوات والارض و این که ماه‌ها 12 هستند گفته است که معنی چنین می شود که ماه‌ها از جهت حرمت و حل بازگشت کردند به همان حالی که اولا داشتند و حج نیز بازگشت کرد به ماه ذوالحجه بعد از آن که به واسطه نسیع و تأخیری که در زمان جاهلیت می کردند آن را از موضع و موقع اصلی خود تغییر داده بودند و بنابراین حج رسول الله در حجة الوداع موافق با ماه ذوالحجه شد و حج ابوبکر قبل از حج رسول الله در ماه ذوالقعده واقع شده بود. و نظیر این گونه تفسیری که در مجمع البیان و تفسیر ابو سعود دیدیم در قالب تفاسیر مشاهده می شود و محصل آنچه به دست می آید آن است که در بین اعراب جاهلیت دو گونه تغییر در ماه‌ها دیده می‌شد. یکی تغییر ماه‌های حرام از جای خود، همچون محرم به ماه صفر، و دیگری تغییری که در حج می‌نمودند و به واسطه آن حج از ذوالحجه برداشته می‌شد و به ماه‌های دیگر می‌رفت و در ماه‌های دیگر دور می‌زد تا دو مرتبه به محل اصلی خود برگردد. و این هر دو گونه تأخیر را نسیع می گفتند. شاهد بر تغییر اول یعنی تغییر حرمت ماه‌های حرام به ماه‌های بعد روایاتی وارد است. در تفسیر الدر المنثور ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از ابن عمر تخریج کرده است که او گفت وقف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالعقبه فقال ان النسيء من الشيطان زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمون السفر عاما ويستحلون المحرم وهو النسيء. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عقبه سرزمین منا ایستاد و گفت حقا نسیء از شیطان است که موجب زیادی کفر است و بدین وسیله کافران گمراه می شوند. از ماه‌های حرام در یک سال آن را حلال می شمرند و در یک سال حرام می شمرند و ماه صفر را حرام می کنند و ماه محرم را حلال می کنند و این است معنای نسیع. و نیز در الدر المنثور آورده است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردوی از ابن عباس تخریج کرده اند که او گفت کان جنادت ابن عوف الکنانی یوف الموسم کل عام و کان یکنا ابا ثماده فینادی الا ان ابا ثماده لا یخاف و لا یعاب الا ان سفر الاول حلال و کان طوائف من العرب اذا ارادوا ان يغيروا على بعض عدوهم اتوه فقالوا احل لنا هذا الشهر يعنون سفر وكانت العرب لا تقاتل في الاشهر الحرم فيحله لهم عاما ويحرمه عليهم في العام الاخر ويحرم المحرم في قابل ليواطئ عده ما حرم الله يقول ليجعل الحرم اربعه غیر انهم جعلوا سفر عاما حلالا و عاما حراما. جنادت ابن عوف که از قبیله بنو کنانه بود و او را ابو صماده می گفتند در هر سال در موسم حج حاضر می شد و ندا می کرد آگاه باشید که ابو صماده از هیچ چیز نمی هراسد و هیچ کس بر او عیبی نمی تواند بگیرد. آگاه باشید که ماه صفر اول حلال است.
و عادت طوائف عرب بر این بود که چون می‌خواستند بر بعضی از دشمنانشان بتازند، نزد او می‌آمدند و می‌گفتند این ماه صفر را، محرم را بر ما حلال کن. و عادت عرب این طور بود که در ماه‌های حرام جنگ نمی‌کردند. ابو صماده برای آنها ماه صفر اول را در یک سال حلال می‌کرد و در سال دیگر همان ماه را حرام می‌کرد. و از این جهت در سال دیگر حرام می کرد که در تعداد و مطابقه با مقدار ماهایی را که خداوند حرام کرده است موازنه حاصل شود. خداوند می فرماید این کار را می کردند تا ماهای حرام از جهت مقدار و تعداد به هم نخورد، مگر اینکه ماه صفر اول را در یک سال حلال و در سال دیگر حرام می کردند. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مجلد نهم المیزان صفحه 287 از سیوطی در کتاب مظهر نقل کرده اند که عرب در زمان قبل از اسلام ماه محرم را صفر می نامید و آن را صفر اول می گفت و ماه صفر را صفر دوم می گفت. پس همانند دو ربیع و دو جمادا دو ماه صفر بود و نسیع در سفر اول واقع می شد و از سفر دوم تجاوز نمی کرد. و چون اسلام استقرار یافت، به جهت احترام ماه سفر اول که حرمتش به واسطه نسیع زائل شده بود، آن را شهر الله المحرم خواندند و به واسطه کثرت استعمال محرم خوانده شد و ماه سفر به سفر دوم اختصاص یافت. پس محرم از الفاظ اسلامی است و از اوصافی است که به واسطه کثرت استعمال در ماه صفر اول علم بالغلبه شده است. و نیز در الدر المنثور آورده است که ابن منذر از قتاده درباره آیه انما النسیء زیادت فی الکفر تخریج کرده است که او گفت عمد اناس من اهل الضلاله فزادوا سفرا في الأشهر الحرم وكان يقوم قائمهم في الموسم فيقول إن آلهتكم قد حرمت سفر فيحرمونه ذلك العام وكان يقال لهم السفران وكان أول من نسأ النسيء بنو مالك من كنانه وكانوا ثلاثة أبو ثمامة صفوان بن أمية احد و بنی فقیم ابن الحارث ثم احد و بنی کنانه. جماعتی از اهل زلالت اراده می کرده اند که در ماهای حرام ماه سفر را اضافه کنند و در این صورت رئیس ایشان در موسم حج می ایستاد و می گفت خدایان شما برای شما ماه سفر را حرام کرده اند و ایشان در آن سال ماه سفر را بر خود حرام می کردند و به ماه محرم و سفر هر دو ماه سفر گفته می شد. و اولین کسی که نسیع را رواج داد بنو مالک از بنی کنانه بودند و سه تن بودند، ابو ثمامه، صفوان ابن امیه و یک تن از بنی فقیم ابن الحارث و یک تن از بنو کنانه. و نیز در الدر المنثور آورده است که ابن ابی حاتم از سدی در این آیه شریفه تخریج کرده است که کان رجل من بنی کنانه یقال له جنادت ابن عوف یکنا ابا امامه ینس الشهور و کانت العرب یشتد علیهم ایم کثو ثلاثت اشهر لا یغیر بعضهم علی بعض فاذا اراد ان یغیر علی احدهم قام یوما بمنا فخطب فقال انی قد احللت المحرم و حرمت سفر مکانه فیقاتل الناس فی المحرم فاذا کان سفر عمدوا و وضعوا الاسنته ثم یقوم فی قابل فیقول انی قد احللت سفر و حرمت المحرم فیواطئ اربعه اشهر فیحل المحرم. مردی از قبیله کنانه بود که به او ابو امامه جنادت ابن عوف می گفتند و کار او تأخیر انداختن ماه‌ها بود و چون بر عرب بسیار گران بود که سه ماه پیاپی درنگ کنند و و بر یکدیگر نتازند و غارت نکنند، لذا چون جناده می‌خواست برای آنها حکم حرمت را تغییر دهد، روزی در منا می ایستاد و خطبه می خواند و می گفت: من ماه محرم را حلال کردم و به جای آن ماه صفر را حرام کردم. فبناء علی هذا مردم در ماه محرم جنگ می کردند و چون ماه صفر فرا می رسید نیزه ها و سنان ها را کنار می گذاشتند و دست از کارزار باز می داشتند. و در سال بعد نیز در منا خطبه می خواند و می گفت: من ماه صفر را حلال و ماه محرم را حرام کردم. فعلی هذا در چهار ماه حرام از جهت مقدار موافقت داشتند، الا اینکه محرم را حلال می دانستند. و نیز دو روایت دیگر بر این نهج در الدر المنثور با تخریج ابن مردویه از ابن عباس وارد شده است که آیه شریفه را بدین کیفیت تفسیر می نماید. و شاهد بر تغییر دوم، یعنی تغییر زمان حج از زمان اصلی خودش و گردش کردن حج در تمام ماه‌های سال تا دو مرتبه به ماه ذی‌الحجه برگردد و دور خود را کامل کند، نیز روایاتی است. در الدر المنثور آورده است که طبرانی و ابوالشیخ و ابن مردویه از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش تخریج کرده اند که می گفت: کانت العرب یحلون عاما شهرا و عاما شهرین و لا یصیبون الحج الا فی کل ستت و عشرین سنتا مرتن و هو النسیء الذی ذکر الله تعالی فی کتابه فلما کان عام الحج الاکبر ثم حج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من العام المقبل فاستقبل الناس الاهله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عادت عرب چنین بود که در یک سال یک ماه از ماه‌های حرام را حلال می‌شمردند و در سال دیگر دو ماه را حلال می‌شمردند، و چون این عمل در ماه‌ها دور می‌زد، به حج واقعی و حقیقی خود که بر زمان اصلی خود منطبق باشد، فقط در 26 سال یک بار می رسیدند. و این عمل همان نسیع است که خداوند در کتابش فرموده است. تا رسید به زمان حج اکبر، همان حجی که رسول خدا به جای آوردند، در آن سالی بود که چون مردم ماه‌ها را شمردند و بر ماه حج موافق بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه خود فرمود: اینک زمان دور زده است و به جایی رسیده است که بر همان کیفیت و هیئتی است که خدا آسمان‌ها و زمین را در آن روز آفرید. و نیز در الدر المنثور آورده است که احمد حنبل و بخاری و مسلم و ابو داوود و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه و بیهقی در کتاب شعب الایمان از ابو بکره تخریج کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حج خطبه ای ایراد کردند و فرمودند: الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاثه متواليات ذو القعده و ذو الحجه والمحرم و رجب و مذر الذی بین جمادا و شعبان. بدانید که زمان دور زده است، همانند روزی که خداوند آسمانها و زمین را آفرید. سال 12 ماه است که 4 تای از آنها ماهای محترم است. 3 تا از این 4 تا پی در پی است که ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم است و یکی تنهاست که رجب مذر است و آن بین جمادا و شعبان است. و نیز در الدر المنثور آورده است که همین مضمون را بزاز و ابن جریر و ابن مردویه از ابو هریره تخریج کرده اند و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابن عمر تخریج کرده اند و ابن منذر و ابو الشیخ و ابن مردویه از ابن عباس تخریج کرده اند. و نیز در الدر المنثور آورده است که عبدالرزاق و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو شیخ از مجاهد تخریج کرده اند که در تفسیر آیه انما النسیء زیادتون فی الکفر گفته است که فرض الله الحج فی ذی الحجه و کان المشرکون یسمون الاشهر ذو الحجه و المحرم و سفر و ربیع و ربیع و جمادا و جمادا و رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذو القعده و ذو الحجه ثم يحجون فيه ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه ثم يعودون فيسمون سفر سفر ثم يسمون رجب جماد الاخره ثم يسمون شعبان رمضان و رمضان شوال و يسمون ذو القعده شوال ثم يسمون ذو الحجه ذو القعده ثم يسمون المحرم ذا الحجة ثم يحجون فيه واسمه عندهم ذو الحجة ثم عادوا إلى مثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عاما حتى وافق حجة أبي بكر الآخرة من العام في ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته التي حج فيها فوافق ذو الحجة فذلك حين يقول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض و محصل آنچه از این روایت با وجود اضطراب و تشویشی که در عبارات صدر آن است استفاده می شود آن است که اعراب قبل از اسلام حج خانه خدا را در ماه ذوالحجه به جای می آوردند با این تفاوت که می‌خواستند در هر سالی حج را در یکی از ماه‌های سال به جا بیاورند و بنابراین حج را در ماه‌های سال یکی پس از دیگری به گردش در می‌آوردند و چون نوبه به هر ماهی که بنای آن سال آن بود که حج در آن انجام شود می‌رسید نام آن ماه را ذی‌حجه می‌گذاردند و اسم اصلی آن ماه را بر زبان نمی‌آوردند و لازمه این مرام آن می شد که هر سالی که در آن حج می گذاردند 13 ماه می شد و نام بعضی از ماه ها 2 بار و یا 1 بار تکرار می شد. همچنان که در این روایت ذکر شد. و طبری ذکر کرده است که عرب ماه های سال را 13 ماه قرار می داد و در روایتی است که سال را 12 ماه و 25 روز می گرفت. و لازمه این مرام آن است که تمام اسامی ماه‌ها تغییر کند و نام هیچ ماهی بر آن ماه منطبق نگردد مگر در هر 12 سال 1 بار اگر این تأخیر بر اصل و نظام محفوظ بوده و بر گونه دوران تغییر یابد. فخر رازی در تفسیر خود در شرح کیفیت نسیع به طور مشروح بحث کرده است و در ذیل آیه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله گوید بدان که این شرح نوع سوم از قبائح اعمال یهود و نصارا و مشرکین است که در تغییر احکام خدا سعی می کنند زیرا که چون در تغییر احکام خدا در زمانهای خود سعی کردند و آنها را به سبب نسیء تغییر دادند پس در حقیقت سعی در تغییر سنت به حسب آراء و احواء خود کرده و این موجب زیادی کفر و حسرت ایشان خواهد شد. و سپس در بیان مسئله اول از مسائلی که مطرح نموده است گفته است که بدان که سال در نزد عرب عبارت است از 12 ماه از ماه‌های قمری و دلیل آن یکی همین آیه است و دیگری گفتار خدای تعالی هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب آیه 5 از سوره یونس خداوند است که خورشید را نور دهنده و ماه را نورانی قرار داد و ماه را در سیر گردش خود در منازل و مکانهای مختلفی معین و مقدر فرمود برای اینکه شما تعداد سالها و حساب را بدانید خداوند در این آیه گردش ماه را در منازل مختلف علت دانستن سالها و حساب قرار داده است نه خورشید را و این وقتی صحیح است که سال بستگی به سیر و گردش ماه داشته باشد. و نیز گفتار دیگر خدای تعالی دلالت بران دارد. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. آیه 189 از سوره بقره. ای پیامبر، چون از تو درباره کیفیت هلال ماه پرسش کنند، بگو این اشکال مختلف ماه برای تنظیم اوقات مردم و برای حج است. و اما در نزد سایر طوائف مردم غیر از عرب، سال عبارت است از زمانی که خورشید یک دور کامل بگردد و چون سال قمری به مقدار مشخصی از سال شمسی کمتر است، بدین جهت ماهای قمری از فصلی به فصل دیگر منتقل می شوند و بنابراین حج در بعضی از اوقات در فصل زمستان واقع می شود و در برخی دیگر در تابستان و این امر موجب مشقت برای حج گذاران می شد و از طرف دیگر چون برای حج می رفتند تجارت هم می کردند و چه بسا موسم حج موافق با موقع و فصل تجارت نمی شد و در امر تجارت خلل پدید می آمد، برای رفع این دو محظور اعراب جاهلی بنابران چه در علم زیجات معلوم است، اقدام به عمل کبیسه کردند. کبیسه گرفتن در اینجا عبارت است از محاسبه تفاوت مقدار سال قمری با مقدار سال شمسی و اضافه نمودن آن تفاوت را به سال قمری در آخر سال قمری. و حج خود را بر اساس ماهای شمسی و سال شمسی قرار دادند. فعلاهازا حجشان در زمان مشخصی از فصول صورت می گرفت که هم طبق مصلحت آنان از جهت سرما و گرما بود و هم طبق مصلحت آنان از جهت منافعی که از تجارت می بردند. و این نسیع و تأخیری که در ماهای قمری می کردند، گرچه موجب حصول منافع دنیویه ایشان بود، لیکن موجب تغییر حکم خداوند متعال می شد. زیرا که چون وقتی را که خداوند برای حج معلوم کرده است، معیناً و مشخصاً در ماه‌های محدود و مقدری است، اگر به واسطه این نسیع و عقب اندازی در سایر ماه‌های قمری واقع شود، مسلماً حکم خدا را و تکلیف خدا را تغییر دادند. و بدین جهت در این آیه آن را گناه و کفر شمرده است و به مذمت عظیمی از آن تنقید کرده است و چون سال شمسی از سال قمری بیشتر است این مقادیر زیادی را به روی هم انباشتند و چون مقدارش یک ماه شد آن ماه را به آخر سال اضافه کردند و آن سال را 13 ماه گرفتند و از اینجاست که خداوند متعال این عمل آنها را زشت و ناپسند داشته و منکر شمرده است و فرموده است که حکم ازلی و قطعی خدا این بوده است که سال 12 ماه باشد، نه کمتر و نه زیادتر، و این حکمی را که برای بعضی از سالها نموده و آن را 13 ماه قرار داده اند حکمی است که برخلاف حکم خدا صورت گرفته است و سبب برای تغییر تکالیف خدا از مواضع خود شده است و برخلاف دین است. آیین عرب از زمان پیشین بنابر سالهای قمری بوده است نه شمسی و این روش را به طور وراثت از حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام ارث بردند و اما آیین یهود و نصارا چنین نبوده است. و این روش نسیع و کبیسگیری را بعضی از اعراب از یهودیان و مسیحیان آموختند و در شهرهای عرب نشین رواج دادند.
و نیز فخر رازی پس از بیان مطالبی مشروح گفته است که نسیع به معنای تأخیر است و ابوزید گفته است نسعت الابل عن الحوض انسعها نسعا اذا اخرتها و انسعته انساء اذا اخرته عنه و الاسم النسیعت و النسع. و اما قطرب که گفته است النسیع اصله من الزیاده یقال نسع فی الاجل و انسع اذا زاد فی. واحدی در پاسخش گفته است که صحیح همان معنای اول است و اصل معنای نسیع تأخیر است
و در اینجا هم تأخیر در مدت مراد است، نه زیادی در آن. و سپس فخر رازی گفته است: اعراب جاهلی اگر حج خود را بر حساب سال قمری قرار می دادند، چون گاهی در تابستان و گاهی در زمستان واقع می شد و مسافرت در این فصول مشکل بود و نیز در تجارتهای خود و معاملات خود سودی نمی بردند، چون سایر افراد مردم از سایر نقاط به مکه نمی آمدند مگر در اوقات مناسب و طبق احوال خود، فلهازا چون دانستند که رعایت سال قمری در انجام تکالیف و حج به مصالح دنیوی آنها اخلال وارد می کند، سال قمری را کنار زده و سال شمسی را معتبر شمردند. و چون سال شمسی از سال قمری به مقدار معین و مشخصی زیادتر است، نیازمند به کبیسه گیری شدند و به سبب این عمل کبیسه برای آنان دو چیز پیدا شد. اولان که به جهت اجتماع این زیادتی ها ناچار شدند که بعضی از سالها را 13 ماه قرار دهند. دومان که حج از بعضی از ماهای قمری حرکت کرد و منتقل به ماهای دیگر شد. حج در بعضی از سالها در ذوالحجه واقع می شد و پس از آن در محرم و پس از آن در صفر و همینطور به همین منوال دور می زد تا بعد از مدت معینی بار دیگر به ماه ذوالحجه قرار می گرفت. پس بنابراین به سبب این کبیسه‌گیری دو چیز حاصل می شد: زیادی در مقدار ماه‌ها و تأخیر حرمت ماه‌های حرام به ماه‌های دیگر. و ما چه لفظ نسیع وارد در آیه قرآن را به معنای تأخیر بگیریم همانطور که اکثر اهل لغت برانند و چه به معنای زیادتی بگیریم همانطور که بعضی از اهل لغت برانند، در هر حال لفظ نسیع منطبق بر این دو امر خواهد شد. و حاصل و محصل کلام آن است که بناء عبادات که بر سال قمری است مخل به مصالح دنیوی بوده است و بناء آنها بر سال شمسی موافق مصالح دنیوی بوده است. خداوند ایشان را از زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام امر فرموده است که بنای کار خود را بر سال قمری قرار دهند، ولیکن ایشان به جهت مصالح دنیوی خود امر خدا را مراعات نکردند و سال قمری را ترک گفتند و سال شمسی را معتبر شمردند و حج را در ماه دیگری غیر از ماه‌های حرام انجام دادند. فلذا خداوند ایشان را مورد تعییب و تعییر و توبیخ قرار داد و موجب زیادی کفرشان دانست. و اما علت زیادتی کفر این است که چون آنها حج را در غیر ماه‌های حرام انجام می‌دادند و نیز معتقد شده بودند که این عمل خلاف همان عمل واجب است و به جا آوردن آن در ماه‌های قمری واجب نیست، پس این عمل انکار حکم خدا با علم به آن و تمرد از اطاعت او می‌شده است و به اجماع مسلمانان انکار حکم خدا و تمرد از آن با وجود علم موجب کفر است. و اما طریقه حسابی که با آن مقدار زیادی را به دست می آوردند و با کبائس شهور خود را تعدیل می نمودند در کتب زیجات مدون و مذکور است. و واحدی گفته است که اکثر علما برانند که این نسیع و تأخیر اختصاص به یک ماه ندارد، بلکه در تمام ماه‌ها صورت می گرفته است و این گفتار در نزد ما صحیح است بنابر آن چه ذکر شد و بنابر اتفاق مسلمین بر آن که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اراده حج فرمود در حجت الوداع، در حقیقت و واقع امر حج به همان زمان اصلی خود که ذوالحجه بود بازگشت نمود و رسول خدا در خطبه فرمود: الا ان الزمان قد استدار کهیئته یوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا. و چنین اراده فرمود که ماه‌های حرام اینک به مواضع خود بازگشت نموده است. تمام شد گفتار فخر رازی. و قبل از فخر رازی، ابو ریحان بیرونی در چند جای کتاب مشهور خود الآثار الباقیت عن القرون الخالیه، از کیفیت نسیع و تأخیر اعراب در شهور و اصل تأسیس تاریخ اسلامی و اسامی ماها بحث کرده است. در یک جا پس از آن که نام ماهای دوازدهگانه عرب را بدین طریق ذکر کرده است، المحرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماد الاولا، جماد الاخره، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، میگوید اعراب در زمان جاهلیت نام ماه‌ها را به همان گونه که اهل اسلام استعمال می‌کنند استعمال می‌کردند و حج آنان در فصول چهارگانه دور می‌زد. سپس خواستند تا حجشان را در زمانی انجام دهند که متاع و بضاعت تجاری آنان از پوست‌های دباغی شده و انواع چرم‌ها و میوه‌ها به دست آید و نیز سایر امتعه آنان حاضر باشد و این زمان پیوسته بر حالت ثابتی باقی باشد که خرمترین زمانها و پرنعمتترین اوقات بوده باشد. روی این اساس، عمل کبیسگیری را از یهودیان که در مجاورت ایشان سکونت داشتند، نزدیک 200 سال قبل از هجرت آموختند و همانند یهودیان مشغول کبیسه کردن شدند. بدین ترتیب که مقدار زیادی که ما بین سالهای قمری آنان و ما بین سال شمسی بود، چون به یک ماه می رسید، آن یک ماه را به ماهای خود ملحق نمودند و بعد از این متولی این کار قلامس بودند که پس از انقضاء حج می ایستادند و خطبه می خواندند در موسم حج و ماه را به تأخیر می انداختند. بدین معنا که ماه بعدی را به نام آن ماه می‌خواندند. قلامس جمع قلمس است، یعنی دریای پرآب، و آن لقب نسیع‌گیران در دوره جاهلیت بوده است که از قبیله بنی کنانه بودند و اولین نسیع‌گیر حذیفه ابن عبد فقیم کنانی بوده و یکی پس از دیگری منصب خود را ارث می‌بردند و آخرین آنها که هفتمین نفر بود، ابو ثمامه جنادت ابن عوف است. ابو ثمامه جنادت ابن عوف ابن امیت ابن قلع ابن عباد ابن قلع ابن حذیفه. و اگر سن متوسط هر نسل را 30 سال بگیریم، مجموعاً 210 سال می شود. که چون 10 سال هجرت را از آن کم کنیم، نخستین آنان 200 سال قبل از هجرت بوده است. و به این زمان مقریزی در کتاب خطت خود مجلد دوم صفحه 54 تصریح کرده است. و چون عرب از آنها اطاعت داشتند، تمامی آنها بر این تأخیر و تسمیه متفق می شدند و گفتار ایشان را می پذیرفتند و این کارشان را نسیع می نامیدند. زیرا آنان در هر 2 سال و یا هر 3 سال به قدر 1 ماه اول سال اعراب را به تأخیر می انداختند بر حسب مقداری که آن سال مستحق آن بود. و روی این اصل یکی از گویندگانشان می گوید لنا ناس اون تمشون تحت لوائهی یحل اذا شاء الشهوره و یحرمو. آن مقام تأخیر اندازه از ماست که شما در تحت پرچم او حرکت می کنید و هر ماهی را که بخواهد حلال می کند و هر ماهی را که بخواهد حرام می نماید. و اولین نسیع و تأخیری که واقع شد برای ماه محرم بود. فلهازا ماه صفر به نام محرم نامگذاری شد و ماه ربیع الاول به نام صفر نامگذاری شد و همینطور به ترتیب یکی پس از دیگری. نام هر ماهی را به روی ماه‌های بعدی گذاردند. و دومین نسیع و تأخیری که واقع شد برای ماه صفر بود. و لحاظا ماه بعدی را که ربیع بود ایزن به نام صفر گذاردند. و همینطور این عمل نسیع بدین ترتیب دور می زد و در تمام ماه‌های 12 گانه گردش می کرد تا بار دیگر به ماه محرم برگردد. در این حال همان کار اول را دوباره اعاده می نمودند. عادت اعراب جاهلی این بود که مقدار تعداد دوره‌های نسیع را می‌شمردند و با تعداد این دوره‌ها زمان را اندازه می‌گرفتند و می‌گفتند از زمان فلان تا زمان فلان که سال‌ها گردش کرده اند یک دوره گذشته است و با این وصف اگر باز هم ماهی از ماه‌ها از فصل خود که از فصول اربعه بود پیش می‌افتاد و این پیش افتادن به علت کسرهای سال شمسی و بقیه مقدار تفاوت سال شمسی با سال قمری بود که به آن سال قمری ملحق کرده بودند، در این صورت بار دیگر کبیسه می کردند و این تقدم ماه از فصل خود به واسطه طلوع منازل ماه و سقوط آن منازل برای آنها معلوم می شد. یعنی مقدار جمع شدن تفاوت‌های نادیده گرفته شده که میان سال حساب شده قمری که از کبیسه گرفتن با مقدار سال شمسی پیش می آید با کبیسه دیگری که به حساب دقیق تر بود تصحیح می کردند و این کیفیت کبیسه گیری را برای اعراب جاهلیت مقریزی متوفا در سنه 845 هجری در کتاب المواعظ و الاعتبار به ذکر الخطط و الاثار مجلد دوم صفحه 56 از طبع مصر آورده است. این بود تا هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردند و همانطور که ذکر کردم نوبت نسیع در آن وقت به ماه شعبان رسیده بود که آن را محرم نامیدند و ماه رمضان را صفر نامیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدت اقامت در مدینه انتظار می‌کشید تا برای حج در حجة الوداع رهسپار شد و برای مردم خطبه خواند و گفت: الا و ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. و منظور آن حضرت این بود که ماه‌های قمری اینک به مواضع خود بازگشت کرده‌اند و آن کار نسیع عرب از بین رفت و به همین جهت آن حج را که حجة الوداع بود حج اقوم نام نهادند و پس از آن این عمل حرام شد و به کلی از بین رفت. الآثار الباقیه صفحه 62 و 63. و در جای دیگر گوید: روز 19 ماه رمضان روز فتح مکه است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ اقامه حج ننمودند، زیرا که ماه‌های عربی به واسطه نسیع از جاهای خود تغییر کرده و از بین رفته بود و حضرت انتظار کشیدند تا به جای خود برگشت. آنگاه حج حجة الوداع را به جای آوردند و نسیع را در آن حج تحریم نمودند. نلینو در کتاب علم الفلک خود گوید: این حدس که نسیع عبارت از نوعی کبیسه باشد تا تعادل بین ماهای قمری و سال شمسی پیدا شود از فکر بکر فخرالدین رازی نیست، زیرا که بسیاری از صاحبان علم هیئت در این رأی از او پیشی گرفتند و قدیمترین ایشان بر حسب آنچه می دانیم ابو معشر بلخی متوفا در سنه 272 هجری قمری بوده است. ابو معشر در کتاب الالوف آورده است که اعراب زمان جاهلیت دوره سال خود را بر اساس رؤیت ماه در رؤوس شهور می دانستند. همچنان که رسم مسلمانان نیز همین است و حج خود را در روز 10 ماه ذوالحجه انجام می دادند و این وقت در فصل خاصی از فصول اربعه سال واقع نمی شد، بلکه اختلاف پیدا می کرد. گاهی در تابستان بود و گاهی در زمستان و گاهی در دو فصل دیگر. به علت آن که بین سالهای شمسی با سالهای قمری اختلاف بود. ایشان خواستند تا حجشان را موافق با موقع تجارت خود قرار دهند و در این حال، هوا از جهت گرما و سرما معتدل باشد و درختان دارای برگ بوده و زمین‌ها از سبزه و علف پر شده باشند تا اینکه مسافرت به مکه برایشان آسان باشد و در مکه هم به تجارت اشتغال ورزند و هم مناسک حج خود را انجام دهند. فلهازا عمل کبیسه‌گیری را از یهودیان آموختند و نام آن را نسیع گذاردند، یعنی تأخیر. با این تفاوت که یهودیان از هر 19 سال قمری 7 ماه قمری را کبیسه می کردند تا اینکه 19 سال قمری آنان به صورت 19 سال شمسی درآید و اعراب از هر 24 سال قمری 12 ماه قمری را کبیسه می نمودند. برای انجام این مهم مردی از بنو کنانه را انتخاب کردند و او را قلمس می گفتند و اولاد او را پس از او که متکفل این امر شدند قلامسه نام نهادند و آنها را نسعه نیز می گفتند، یعنی نسیع گیران. قلمس دریای پرآب است و آخرین کسی که متولی این امر از اولاد او شد ابو ثمامه جنادت ابن عوف ابن امیت ابن قلع ابن عباد ابن قلع ابن حذیفه بود. قلمس در موسم حج چون میخواست منقضی شود در عرفات به خطبه می ایستاد و ابتدا می کرد از زمانی که حج در ذوالحجه واقع می شد و محرم را انصاع می کرد و آن را از ماهای 12 گانه نمی شمرد و اول ماهای سال را ماه صفر قرار می داد و در این صورت ماه محرم آخرین ماهای سال محسوب می شد و به جای ماه ذوالحجه می نشست و مردم در آن ماه حج می کردند و بنابراین حج در ماه محرم 2 مرتبه واقع می شد و پس از آن در سال سوم در وقت منقضی شدن حج باز در موسم به خطبه می ایستاد و ماه صفر را که انصاع می کرد آن ماه صفری که آن را برای 2 سال پیشین ماه اول قرار داده بود و ماه ربیع الاول را ماه اول سال سوم و چهارم قرار می داد، به طوری که در این 2 سال حج در ماه صفر که آخرین ماه سال از این سال است واقع می شد و پیوسته بر همین منوال در هر 2 سالی 1 بار انصاع می کرد تا اینکه دوره گردش به حال اولیه خود بازگشت کند و این قلامسه هر 2 سال را 25 ماه حساب می کردند. و نیز ابو معشر در همین کتابش از بعضی از راویان عرب نقل کرده است که اعراب عادتشان چنین بود که در هر 24 سال قمری 9 ماه قمری را کبیسه می کردند. بدین طریق که تفاوت سال شمسی را با سال قمری که تقریباً 10 روز و 21 ساعت و 5 ساعت است در نظر می گرفتند و هر وقت این زیادی مساوی با مقدار روزهای ماه می شد 1 ماه تمام بر سال می افزودند. ولی این مقدار زیادی را 10 روز و 20 ساعت حساب می کردند. و بنابراین ماه‌های ایشان با گذشت زمان بر نهج واحدی که می خواستند ثابت می ماند. نه جلو می افتاد و نه عقب می رفت. تا آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حج گذاردند. باید دانست که هر ماه قمری نجومی که عبارت است از فاصله 2 مقارنه پی در پی شمس و قمر عبارت است از 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه و چون این مقدار را در 12 ضرب کنیم 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه می شود. پس سال قمری عبارت است از 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه و چون هر سال شمسی تقریباً عبارت است از 365 روز و 6 ساعت، فلهازا تفاضل سال شمسی از سال قمری تقریباً 10 روز و 21 ساعت و 12 دقیقه می شود که همان مقداری است که ابو معشر ذکر کرده است. نلینو در این کتاب علم الفلک درس‌های 12، 13 و 14 خود را به اطلاعات اعراب جاهلیت درباره آسمان و ستارگان و مسئله نسیع که در قرآن کریم آمده است با ذکر چند آیه قرآن و گفتار مفسرین اختصاص داده است و محصل آنچه از بحث ما در تفسیر نسیع در این آیه شریف به دست آمد به انضمام روایات کثیره‌ای که در این مقام وارد شده است و به انضمام گفتار مورخین از علماء هیئت و نجوم همچون ابو ریحان بیرونی و همچون ابو معشر بلخی و همچون گفتار رحاله کبیر و مورخ جلیل علی ابن حسین مسعودی متوفای 346 هجری در مروج الذهب و در کتاب نفیس التنبیه و الاشراف آن است که اصول ماه‌های قمری در میان اعراب جاهلیت به دو علت تغییر پیدا می‌کرده است. اول به سبب تأخیر ماه‌های حرام از محل خود، همچون ماه محرم که آن را به عقب می‌انداختند و حرمت آن را به تأخیر می‌سپردند و آن را ماه سفر می‌نامیدند و در آن از جنگ و قتال و نهب و غارت دریغ نمی‌ورزیدند و برای آن که چهار ماه محترم ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و ماه رجب مقدار حرمتش محفوظ باشد، اجمالاً به مقدار چهار ماه از نظر کمیت و مقدار، نه از نظر کیفیت و خصوصیت، چهار ماه را در مدت سال دست از جنگ باز می داشتند. لیواط او عدت ما حرم الله، برای آنکه فقط در مقدار ماهایی را که خداوند محترم شمرده است، هم میزان و هم مقدار باشند. دوم، به سبب تأخیر ایام حج و یا ایام روزه و بعضی از عبادات و مناسک از محل خود به زمان بعد، برای مناسب بودن آب و هوا و برای فروش امتعه تجارتی و جلب قبائل برای به جا آوردن حج. و بنابراین حج پیوسته از نقطه نظر اعتدال هوا در فصل خاصی صورت می گرفت و در ماهای قمری دور می زد و گردش می کرد، تا در هر 33 سال بنابر کبیسه دقیق و یا در هر 26 سال بنابر کبیسه تقریبی، همانطور که در روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش گذشت، حج به زمان اصلی خود می رسید. همچنان که در حج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حجة الوداع بود، به زمان اصلی خود بازگشت کرده بود. و روی همین اساس آن حضرت در خطبه مشهوره خود فرمود: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. و ما هیچ گونه الزامی نداریم که آیه شریفه قرآن را در عدت الشهور و نسیء به خصوص تأخیر ماهای حرام و یا به خصوص تأخیر حج از موقع واقعی خود بگیریم، بلکه آیه مبارکه به عموم و اطلاق شامل هر دو گونه از نسیء می گردد و نقل روایات مشهوره بل مستفیضه نیز این معنا را تأیید می کند.